زیبا را همراه کنیم، نیت‌های زیبا را با کلمات دلنشین پیوند بزنیم، کلمات دلنشین را با احساس شعف ابراز کنیم تا به هستی طراوت هدیه کنیم، چرا که دیدن هر روز معجزه است از جانب او. خدایا تو رو شاکریم و از تو ممنونیم به خاطر تجربه روزی دوباره.
تا تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
نیمروز تابستونیتون خوش شنوندگان همراه و فرهیخته ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خرسندیم که روی طول موج 103.5 مگاهرتز از FM در خدمت شما هستیم و شما شنونده برنامه تورنج هستید. در این سفر رادیویی تلاش می‌کنیم برای رسیدن به آگاهی و آرامش در خانواده‌های ایرانی. البته این مهم محقق نمیشه مگر با تعامل و مشارکت شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 30035 و شماره تلفن 2265-2285 و همینطور تلفن 24 ساعته و گویای 2786-1035. با شماست که تورنج به رسالت خودش، یعنی ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یک خانواده سالم میتونه عمل کنه. پس با ما به گفتگو بنشینید. گفتگو راه حل تمام معضلات، مشکلات و گره های زندگیه. بله، تمام این راهکارها در گفتگوست. گفتگوست، گفتگوست.
برگی از تورنج. فردریش نیچه در کتاب انسان بسیار انسانی میگه تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارن میشه به عمر ارتباطشون امید داشت. ریشه بسیاری از مسائل و آسیب‌های نهاد خانواده در ضعف یا فقدان مهارت‌های ارتباطی و گفتگویه. واقعیت اینه که گفتگوی مطلوب اثر بخش شرایط خاص خودش رو داره. اساساً ذات انسان گفتگویه. یونانیان باستان در جستجوی این بودند که بدونن ذات انسان چیه. مهمترین تعریف انسان، انسان ارتباطی یا انسان ارتباط جوست. از همین روی که وقتی انسان از ارتباط با دیگران محروم میشه دوچار آسیب میشه، چرا که در واقع از ذات خودش دور مونده. بنابراین گفتگو با انسانهای دیگه نجات بخش و حیات بخش و جزء ذات زندگی ما انسان هاست. امروز در برنامه تورنج در مورد گفتگو صحبت میکنیم، گفتگویی که باعث حل بحرانهایی در خانواده میشه.
تشکر میکنم از همکار خوبم سرکار خانم صدیقی برای تهیه بخش برگی از تورنج که اهمیت تقویت فرهنگ گفتگو رو در ایجاد فضایی گرم در خانواده کوتاه و جامع بیان کردن. به تناسب موضوع هم در این برنامه در خدمت مهمانان و اساتید محترمی هستیم که هم در استودیو حضور دارن و هم به صورت تلفنی از صحبتهاشون بهرمند خواهیم شد. جناب آقای دکتر سیامک زند رضوی، مجری طرح ملی گفتگوی خانواده از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به جمع ما ملحق خواهند شد، و خانم دکتر فاطمه منتظری، مدرس دانشگاه، روانشناس و مشاور خانواده، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان که در استودیو در خدمتشون هستیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم من هم خدمت حضرت عالی.
متشکرم. همطور سرکار خانم دکتر سید فاطمی هاشمی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی که در استودیو در خدمتشون هستیم. درود بر شما، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب آقای دکتر زند رضوی، سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام، درود بر شما و شنونده های عزیز و گرامیتون.
خیلی متشکرم. در خلال برنامه انشاءالله در خدمت شما هم خواهیم بود.
متشکرم، با کمال میل.
خیلی متشکرم از همراهی شما در برنامه. خانم دکتر منتظری، با شما شروع میکنیم. از اونجایی که مشغله زیاد والدین در این روزها تعارضات زیادی رو در این که توی خانواده اتفاقاتی میفته که گفتگوها رو یه مقدار کم میکنه، چطور ممکنه که این تعارضات رو ما به حداقل برسونیم که بتونیم از گفتگو استفاده کنیم؟ ولی قبلش میخوام یه تعریفی از گفتگو برامون داشته باشید، چون محفل اصلی خانواده هست.
همینطوره خانم دکتر، من میخوام از یه جمله شروع کنم، بگم خداوند اولین بار که خواست خلقت رو به اصطلاح بهش نظر بکنه باهاش گفتگو کرد، و هر پیغمبری رو هم نازل کرد باهاش گفتگو کرد.
دقیقا.
یعنی اصلا آغاز خلقت با گفتگو بود. ما زیباترین کلام هم از در آغاز قرآنمون با گفتگو شروع میشه. اینها خیلی زیباست، به ما پیام میده که پس اساس زندگی انسان رو ارتباط و گفتگو میسازه. این اساس زندگی انسانی بله. هستش. حالا اگر این فرض رو بگذاریم، بنابراین اگر در خانواده‌ای که اون هم اساس یک جامعه و بنیاد یک جامعه رو میسازه، اگر قرار باشه گفتگو حذف بشه، طبیعتاً ما داریم یک اصل نهادینه رو از بین میبریم. حالا برای این که من البته فوری میرم سر راهکارها، تلاش میکنم که چون وقت زیادی هم نداریم.
خواهش میکنم.
به نظر من میرسه که شاید ما اگر امروز اینقدر به حد اقل گفتگو با هم رسیدیم، چون همیشه تلاش میکنیم با همون شیوه های قدیمی باب گفتگو رو باز بکنیم، و به نظرم میرسه که عنصر خلاقیت به جد ما بهش نیاز داریم در بحث گفتگو امروزیمون با بچه هامون، و شاید باید همونطوری که فضای مجازی ما رو دور زد و وقت بچه های ما رو پر کرد، ما هم فضای مجازی رو به یه نحوی دور بزنیم که حالا
اگر در واقع درست ازش استفاده کنیم،
یعنی ما بیایم مهارش رو دست بگیریم. فعلا اوه که مهار ما رو به دست
باید
گرفته.
در خدمت ما باشه.
دقیقاً باید مدیریتش بکنیم. این حالا به عنوان آغاز گفتگو ان شاء الله.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای دکتر رضوی، در مورد این که تغییر شکل رابطه ها چه به صورت تلفنی و چه به صورت پیامکی و یا حتی نوشتاری و تصویری در چگونگی شکلگیری گفتگوها نقش داشتند و شاید یه مقدار اون فرهنگ گفتگو رو ما کمرنگتر میبینیم، به جای اینکه بیان به ما کمک بکنن و ما از این فضا به درستی استفاده بکنیم که اون رو به تقویت فرهنگ گفتگو برسونیم، الان میبینیم که داره یه شکل برعکسی رو برای ما عملا ایجاد میکنه. یعنی در واقع اون گفتگوهای ما کمرنگتر شده. به نظرتون علتش چیه؟
خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من میدید. خب من از منظر جامعه شناسی مسئله رو نگاه میکنم. موقعی که شما خانواده رو طوری انتظام میکنید که اینها خانواده شهری، شاید بگم مرکز استان یا شهر تهران هست، و کنار میذاریم اون اکثریت خانواده هایی که در مناطق مختلف کشور ایران زندگی می کنند، یه مقدار پاسخ دادن دشوار میشه. ما اینطوری میتونم طبقه بندی بکنم. اول اون خانواده هایی که واقعا با هم گفتگو به معنی دیالوگ دارند.
بله.
یعنی اینکه با دقت به حرفای همدیگه گوش می کنند و قصدشون این نیست که نصیحت بکنند یا حکمی صادر بکنند. وقتی که با این خانواده ها روبرو هستیم، احتمالاً نه تنها اینترنت، نه تنها هیچ پیامک، بلکه اون ساعتهایی رو که به گفتگو اختصاص میدن اعضای خانواده، همه دور هم جمع میشن و کاراشون رو تعطیل میکنن و به دیالوگ میپردازن.
یعنی در واقع در طول روز زمانهایی رو به این امر اختصاص میدن.
دقیقا. معمولا موقعی که غذای روزانهشون رو میخورن، فرصتی بعد از اون رو میگذارن که در واقع دنیاهای خودشون رو برای همدیگه تعریف بکنن.
بله.
پدر از محیط کارش، مادر از کاری که تو خونه میکنه و بچه ها از محیطایی که باهاش سر و کار دارن.
بله. بنابراین
ما این الگو رو داریم. حالا اینکه این الگو چرا عمومی نیست و چطور میشه عمومی بشه، اجازه میخوام که تو فرصت‌های بعدی خدمتتون.
بله، حتما دوباره در خدمتون خواهم بود. خانم دکتر هاشمی، بفرمایید که تشکیل میز مشاوره در خانواده و همطور یه اتاق فکر که تو خانواده بتونن با همدیگه صحبت بکنن، یه اعتماد دو جانبهی بین مادر، پدر و بچه ها اتفاق بیفته، چقدر مهمه و چه تأثیری تو آینده بچه ها میذاره؟
اهمیت این موضوع که بر همه ما بسیار روشن هست، برای اینکه انسان اساساً این ویژگی رو داره که میخواد تایید بشه و میخواد که نظرش یا فکرش از سوی افرادی تایید بشه. پس چه بهتر که از سوی اعضای خانوادهش باشه، یعنی همون کسایی که میتونن حمایتش بکنن.
بله.
اما اگه به من اجازه بدین خیلی کوتاه داخل یه پرانتز این رو اختلال شناسی کنیم که چرا نمیتونن با هم صحبت بکنن. به خاطر این هست که وقتی وارد گفتگو میشن و وقتی از مردم میپرسی که چرا نمیتونی حرف بزنی، ما میبینیم دو جمله خیلی زیاد و مشترک در همه تکرار میشه. میگه زبان مشترک صحبت نداریم. یکی این جمله هست. یکم جمله دیگه میگه موضوع مشترک نداریم. این دوتا با هم فرق میکنه. زبان مشترک یعنی ادبیات یکسان و شبیه به همی نداریم.
بله.
برای مثال من مادر موقع صحبت با فرزندم بیشتر از ادبیات تحکم استفاده میکنم. بهش میگم تو متوجه نیستی، من از تو بزرگترم، من تجربهش کردم.
بله.
یعنی در نطفه خفه میکنم بچه رو قبل از اینکه بخواد هیچ گونه ابرازی داشته باشه.
یعنی اصلا تعاملی شکل نمیگیره که ارتباطی بخواد.
بله. چون ادبیات من ادبیات والد به کودکه و او اصلا فرصت پیدا نمیکنه. حالا از این دوتا مورد ما اصلا کدوم رو میتونیم تغییر بدیم؟ واقعیت اینه که ما نمیتونیم موضوع مشترک رو تأثیری داشته باشیم.
بله.
پدر خانواده محتوای فکری خودش رو داره، فرزندی که مهد کودک میره محتوای فکری خودش رو داره، فرزند دانشگاهی با مادر متفاوته. بنابراین نمیتونیم منتظر بمونیم که روزی فرا برسه که ما یک موضوع مشترک واسه صحبت داشته باشیم.
درسته.
اما میتونیم ادبیات رو تغییر بدیم. یعنی مثلا من مادر، من پدر کمتر تحکم کنم، از نقش والدیم گهگاه عقب بیام، اجازه بدم که او حرف بزنه،
فضا بدیم دیگه، در واقع زمینه رو بستر رو فراهم
بله،
بکنیم.
بله. میخوام بگم که ما اگه بخوایم منتظر بمونیم موضوع مشترک ایجاد بشه، شاید خیلی زمان ببره. یعنی طبق این آماری که گروه کارشناسی شما برای من فرستاده بودن، گفته بودن که مکالمه زیر 25 دقیقه در طول روز هست. بله. اگه بخوایم صبر کنیم به موضوع مشترک برسیم، ممکنه به زیر 10 دقیقه در طول روز برسه. ولی میتونیم با تغییر ادبیات
بله.
بریم سراغ این مسئله
درست.
و اتاق فکر که فرمودین، من فقط خواهش میکنم که از بزرگترها در هر خانواده، چون گاهی مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ ها هم با ما یا داخل یک خانه یا داخل یک آپارتمان زندگی میکنن، بنابراین اونها داخل این جمع خانواده و جمع این گفتگو هستن.
بله درست.
اتاق فکر معنیش این نیست که یک لیدر و رهبری داره که همیشه باید یه چیز رو تایید بکنه. این رو در نظر بگیرید.
متشکرم. حالا در ادامه دوباره در خصوص همین مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر رضوی، فرهنگ گفتگو اگر قرار باشه شکل بگیره، احتیاج به مقدماتی داره، احتیاج به بسترسازی داره. خانم دکتر هاشمی هم اشاراتی به این قضیه داشتن. بفرمایید برامون که این بستر و این فرهنگ و اصلا شرایط گفتگو که بخواد شکل بگیره به چه نحوی مقدوره.
متشکرم. ببینید، من اینجا میخوام با خانم دکتر یک مخالفتی داشته باشم و اون تاکید رو اهمیت موضوع مشترکه. یعنی در حقیقت تا وقتی که بچه ها مطمئن نشن که پدر و مادر موضوع اونها رو قرار میدن تو بستر گفتگو، حاضر نیستن بنشینن سر میز برای گفتگو.
بله.
پس ما ناچاریم و اینجا کلید پیچیدگی هم هست که موضوع مشترک رو بسازیم و ایجاد کنیم. این یک فرایند آموزشی به اسم تحصیلگری. یعنی بزرگترها و هم کوچکترها باید یاد بگیرن با تحصیلگری موضوعات مشترک رو پیدا بکنن.
بله.
و این ضرورتش داشتن ذهن باز و آزاد هست برای پذیرش. یعنی والدین باید بپذیرن تفاوتشون با نسل جوان و کودکان اونقدر هست که لازمه با یک ذهن باز دنیای اونها رو درک و فهم بکنن. بنابراین اولین کلید مسئله این است که همه به خودمون به عنوان بزرگسال بگیم که ما باید یک ذهن باز داشته باشیم و آماده پذیرش باشیم چیزهایی رو که نمیدونیم، اما کودکان، نوجوانان و جوانان ما با اونها روزانه سر و کار دارن. این رو بگذاریم قدم اول.
البته آقای دکتر، دقیقاً این مصداق همون شعره که چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد، که این ارتباط زمانی شکل میگیره که ما در واقع درک متقابلی رو ایجاد بکنیم
و موضوع اونها رو مطمئن و مهم بدونیم.
بله.
و اون رو انکار نکنیم.
بله، سپاسگزارم. خانم دکتر منتظری، اشاراتی فرمودید به اینکه حالا تعریف در واقع گفتگو چیه و این واژه چطور میتونه شکل بگیره، اما این گفتگو از کیفیت‌های متفاوتی برخورداره. شاید ما انواع گفتگو رو هم داریم. در مورد این کیفیت برامون بفرمایید که چرا خانواده‌ها بعد اون رو خیلی جدی بگیرن.
بله خانم دکتر، من اول می‌خواستم یه جمله در تایید فرمایشات آقای دکتر رضوی عرض بکنم و اون این که ما متأسفانه مقاومت منفی جدی از طرف بزرگسالا داریم نسبت به ادبیات حرف زدن نوجوان‌ها و جوان‌های امروزی.
بله.
و به جای اینکه بشینن تجزیه تحلیلش کنن، چیدمانش کنن، لغت‌های خوب رو دریافت کنن و ازش خودشون هم استفاده کنن. من یه وقت تو سخنرانیام واقعا به یه گره‌های صحبتی میرسم و می‌بینم دقیقاً همون اصطلاحی که بچه‌های امروز دارن استفاده می‌کنن واقعا راهبردی داره، میره جلو و مفیده.
بله.
لذا این مقاومت منفی هم باید بشکنه تا به زبان مشترک برسیم ما در صحبت.
اصلا هدف گفتگو هم همینه.
دقیقاً. اما اون فرمایش شما باز یک به قول معروف حالا بگیم یه نکته اشتباهی تو ذهن بعضی از ما شاید شایع هم هستش وجود داره و اون اینکه مقدار گفتگو خیلی برامون مهمتر از کیفیت گفتگو. یعنی اینکه اگه زیاد با هم صحبت کنیم اینو یه گفتگوی موفق میدونیم، ولی
یعنی کیفیت در اولویت نیست، بیشتر کمیت.
بله، من این رو یه روز از یه شهید بزرگوار یاد گرفتم که ایشون خیلی غایب بودن تو خونه به عنوان پدر به خاطر مسئولیت‌های اون موقع. ولی همسرشون میگفتن وقتی که میان اینقدر گفتگوهای ما شیرینه و اینقدر مفید و مؤثره، میدونیم چی به هم بگیم، چگونه بگیم، در قالب چه جملات و کلماتی این گفتگو به اصطلاح شکل بگیره آه. که این اینقدر تاثیراتش ماندگاره تا دفعه بعد که همدیگر میبینیم طول زمان رو حس نمیکنیم. ببینید من اینجا بود که عرض کردم که این عنصر خلاقیت خیلی در گفتگوها به داد ما میرسه. من اجازه دارم یه مثال بزنم. من با پسر خودم در خانه که حالا ایشونم از 3 سالگی مسحور فضای مجازی بوده و ما یعنی یه زمانی کشف کردیم که باورمون نمیشد توی سنی بله وارد این فضا شده باشه، اما امروز من وقتی به اصطلاح تا میبینم این سطح ارتباط داره میاد پایین از همون فضای مجازی شروع میکنم براش پیامک میدم توی حالا فضاهای مختلف که دلم برات تنگ شده از صبح تا حالا مثلا کم با هم مثلا حرف زدیم یا یه موضوعی رو که میدونم براش جالبه، حالا تو تلویزیون شنیدم، توی مثلا صدا دارم، رادیو میشنوم، همونو موضوع میکنم، سری میکشمش میارمش.
یعنی از اون به عنوان ابزار استفاده میکنید که گفتگو رو شروع کنید.
و اینکه یه وقتایی میبینیم ما این رو باید بپذیریم، نسل جوان ما امروز به خاطر بمباران اطلاعاتی که دارن میشن خیلی جدی، اطلاعاتشون از ما بیشتره، اینم یه خودمون غروره اجازه نمیده یه وقتایی بپذیریم، به خاطر همینم بحث والد و فرزند پیش میاد و دائما میخوایم یاد بدیم نمیخوایم یاد بگیریم. بله. من خیلی جدی این کبر رو میذارم کنار و ازش میخوام که بیاد درباره فلان موضوع چیزی به من یاد بده، همونجا گفتگوی شروع میکنه کلید میخوره.
بله.
حالا این یه مثال بود برای اینکه بدونیم که بیشتر دنبال کیفیت ارتباط باشیم نه طول مدتش و تعداد کلماتی که رد و بدل میشه. به نظر من این کاری تر هستش تا اینکه ما دنبال مقدار زمان ارتباط.
بله خب البته کیفیت بسیار مهمه.
بله
خیلی متشکرم خانم دکتر. در همین ابتدای برنامه شما عزیزان پیامک هایی رو برای ما فرستادید که اونها رو از زبان همکار خوبم خانم حسنپور میشنویم. خوش آمدید خانم حسنپور، بفرمایید.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم، میهمانان گرانقدر و شنوندگان خوب و همراهی که با پیامکاشون در برنامه مشارکت میکنن. چند تا از پیامکایی که امروز به دستمون رسیده و مشتاق هستیم که از زبان کارشناسای خوب برنامه پاسخش رو بشنویم و براتون میخونم. مادری پیامک زده که زبان و گفتار بچه های امروزی تحت تأثیر دنیای مدرن به ویژه اینترنت و این باعث شده که ما زبان متفاوت داشته باشیم. هر قدر فرزندم رو نصیحت میکنم مرتب جواب میده که شما مرا نمیفهمید، مرا درک کنید، زمانه تغییر کرده. در جواب این فرزند چه باید بگویم؟ فکر میکنم این سوال خیلی مناسب باشه که از خانم دکتر منتظری بپرسیم راجع بهش.
خواهش میکنم، همین الان موضوع بحثمون همین بود. به نظر من میرسه به جای اینکه دغدغه فکریمون این باشه که بگردیم دنبال یه جملاتی که بتونیم همون ارتباط تحکم‌آمیز یا نصیحت به قول معروف آمیز رو داشته باشیم، ما بریم اصطلاحات اینترنتی رو یاد بگیریم، ما یه خود تو فضا بریم و ببینیم که اون کسی که به نظر ما دشمن پنهانه و موفق داره بچه ما رو از ما دور میکنه از چه اصطلاحاتی استفاده میکنه. و اونجا ما یک برگ برنده ای داریم که در مقابل بچه هامون میتونیم همیشه پیروز بیرون بیایم از میدان، و اون این چیزی که ما تجربه داریم و اونها ندارن.
بله.
اونها اطلاعات دارن بدون پشتوانه تجربی و عملی، ولی ما اطلاعات داریم به پشتوانه تجربه و میتونیم قشنگ به قول معروف گزیده‌گویی داشته باشیم، بتونیم انتخاب کنیم، چیدمان کنیم، استفاده کنیم. به همین علت فکر میکنم که این ماییم که باید حرکت کنیم تا به اون اصطلاحات دست پیدا بکنیم و بتونیم ارتباط برقرار کنیم با بچه‌ها.
بسیار متشکرم. یک خانم دیگری از شهریار برامون پیامک زدن و گفتن که گفتگوی من و همسرم بیشتر در فضای مجازی، اونم با شکلک های ایموجی و قلب و ابراز عشق، اما در منزل فضا کاملا متفاوت و بدون ابراز صمیمیت. این همه تفاوت نشانه چیست؟ دوست دارم که آقای دکتر زنده رضوی در این خصوص برامون پاسخ بدن. متشکرم.
خب من به نظرم خود این یه جنبه خیلی خیلی مثبت داره. ظاهرا ایشون از دریافت این شکلک ها ابراز ناراحتی نمی کنند و احتمالا بحث شوخی و خنده و اینها توش هست. من اینو خیلی خیلی مبارک می دونم که یک مردی از فضای کارش به یاد همسرش هست و براش پیام میفرسته. اما اینکه چطور ممکنه که در ورود به منزل و توی خونه این اتفاق نیفته؟ ای کاش ایشون یه توضیح اضافه هم میداد، اینکه آیا خودش این آمادگی رو داره که از دل سخن بگه، یعنی ورود همسرش رو با این همراه بکنه که از ته دلش بگه که من از این پیامکات خیلی خوشحالم، خیلی لذت میبرم، خیلی افتخار میکنم، خب حالا لطفا بیا بازم ادامه بدی. این از دل سخن گفتن یکی از اصول مهم گفتگوی موثر.
البته بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم زهرا حسنی که همراه همیشگیمون هستن از کرج برامون پیامک زدن و نوشتن که مسخره کردن و سرکوفت زدن عادت همیشگی همسرم شده، حتی در حضور فرزندان. این موضوع خیلی اذیتم میکنه، وقتی اعتراض میکنم میگه شوخی کردم، لطفاً در این خصوص منو راهنمایی کنید. از خانم دکتر هاشمی خواهش میکنم در این خصوص پاسخ بدن.
البته برخی از افراد جز شخصیتشون هست این ادبیات تمسخر، ولی واقعیت اینه که شما زمانی که فرد رو روانکاوی کنین و به لایه‌های عمیق‌تر برین، افرادی که دست به تمسخر میزنن چیزی رو در درون خودشون کم احساس میکنن. اگر اون عزیز دل به این موضوع توجه داشته باشن، اون خانم بتونن که همسرشون از چیزی یا دلخور هستن یا حتی قبطه میخورن در خانمشون، و این تمسخر، ادبیات تمسخر رو به عنوان یک رویکرد دفاعی، به عنوان یک مکانیسم دفاعی استفاده میکنن. با توجه به عمومیت شخصیت آقایون توصیه نمی کنم که به مقابله با همسرشون بپردازن، برای اینکه این شرایط رو حتما بدتر خواهد کرد. نمیست. چطوره که ایشون از ابزار شوخی در مقابل همسرش استفاده
مقابله
کنه؟
مقابله به مثل کنه؟
بله، مقابله به مثلش با، یعنی میخوام بگم تاکتیک جنگیش متفاوت باشه. شوخی رو شروع کنه. به مرور و حتی میتونم بهشون اطمینان بدم که در کوتاه مدت گارد همسرشون میشکنه.
بسیار عالی، متشکرم. آقای باقری از کرج هم سوال کردن که نسل جدید نحوه صحبت کردن و گفتگوی صحیح رو یاد نگرفته، پدر و مادرهای شاغل فرصتی برای آموزش و تربیت فرزندان ندارن، جای خالی این مهم چگونه مرتفع خواهد شد؟
متشکرم خانم حسنپور، انشالله پاسخ همین پیامک رو هم در خلال برنامه خواهیم داد. شما شنوندگان عزیز برنامه تورنج رو میشنوید با موضوع ایجاد فضای گرم خانوادگی مستلزم تقویت فرهنگ گفتگو.
شیشه و سنگ.
اینه که دوست دارن با همدیگه درد دل بکنن، به خصوص این اتفاق از طرف خانم‌ها بیشتر پیش میاد.
بسیار امیدواریم که تو موضوع مهارت‌های ارتباطی و گفتگو بتونیم یه کارهای خوبی رو انجام بدیم.
دلش میخواد همسرش بیاد بشینه و اینم غم و غصه هایی که تو دلش ریخته رو تقدیم بکنه، همسرش بشنوه و خود این گفتن و شنیدن باعث آرامش بشه.
چون یکی از مسائل خانواده باز گفتگو بین نسلیه و مهمترین چالشش اینه که بچه‌ها با پدر و مادرها نمیتونن با هم کنار بیان، و یکی علتش اینه که مهارت کنار آمدن و حل و فصل رو هیچ کدوم یاد نگرفتن، نه پدر بلده نه فرزندش بلده، و بنابراین روابط همش در حالت تنشی و تفاهم خیلی پایینه، خیلی کمه، خیلی به ندرت شما می‌بینید تفاهم برقرار بشه. همینطور حرف هم بفهمن، نیازی نیست حرفشون یکی بشه.
این رو بدونیم بی‌توجهی به فرهنگ گفتگو در خانواده به اعتقاد روانشناسان و کارشناسان موجب تضعیف بنیان این نهاد مهم اجتماعی میشه. بر اساس مطالعات انجام شده برای داشتن خانواده سالم در طول شبانه روز باید 1500 کلمه بین اعضای خانواده مبادله بشه، در حالی که اکنون به 500 کلمه کاهش یافته و این رقم در استانهای کشور متفاوته. در مطالعه دیگه گفته شده در 10 سال پیش تا کنون گفتگوی بین اعضای خانواده ایرانی از 2 ساعت به 20 دقیقه کاهش پیدا کرده.
در گذشته و در زندگی سنتی اعضای یک خانواده دور هم جمع می شدن و از سیر تا پیاز مسائل ریز و درشت زندگیشون با همدیگه صحبت می کردن و راه حل مشکلات رو برای همدیگه پیدا می کردن و این موضوع باعث صمیمیت بیشتر بین اونها می شده. به هر حال چالش کاهش گفتگو در بین خانواده های ایرانی یک آسیب مهم قلمداد می شه. همین آسیب زمینه ساز طلاق‌های عاطفی زیادی در جامعه شده. وقتی که گفته میشه از هر دو ازدواج یک ازدواج در مرحله طلاق عاطفی